بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 146، یک شنبه 12 مهر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به یکی از موانع سلوک می‌خواستیم بپردازیم به نام نفس اماره. بحث نفس اماره رو شروع کردیم امسال، بعضی از مباحث رو در سالهای قبل داشتیم. عرفان در وادی عمل عرض کردیم خیلی گسترده است، انواع بحث ها رو میشه روش داشت، از جمله الان بحث نفس اماره که شروع کرد. در مورد نفس اماره مقدمه گرفتیم، گفتیم هم شریعت هم تجربه سلوکی هر دو در این زمینه بسیاری از اصطلاحات و تبیین ها رو پدید آوردن، توضیح داده و این دو واقعا هم در هم تنیده است. یعنی بسیاری از عارفان ما هم داره تجربه سلوکی میکنه، هم متن دینی رو میخونه و وسیله همین متن دینی بصیرت میگیره و بعد میره تو سلوک میبینه این هست و بعد سرریز میکنه، مطالبی رو میفهمه بر اساس اون مطالبی میفهمه، دوباره میاد متن دینی نگاه میکنه، یه نکته ای توی متن دینی وجود داشت، به حسب این تجربه فهمید که اینجا اینی که اهل بیت میفهمن، اینی که قرآن کریم میفهمه، اینی که رسول اکرم میفرماد به چی میخواد اشاره کنه. هر یک از این نکته ها رو آهسته آهسته در میان. خاصیت کار عارفان که یک نوع در هم تنیدگی با دین، به وسیله دین میره کار سلوکی میکنه، بصیرت از دین میگیره، دوباره چیزی که به وسیله به همین شریعت آورده بهش یاد داده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تجربه سلوکیش تیزتر، قویتر، شفافتر میشه، طبق او باز دوباره میاد متن دینی نگاه اون نکته هایی رو در میاره و همینجور باعث شده که بحث نفس اماره بسیار بست پیدا کرده و همم شده شرح آیات و روایات. یه همچه حالتی داره و عجیبه که از اصطلاحات شریعت هم معمولا دارن استفاده میکنه، همون اصطلاحات، همون اصطلاحات، یعنی تبیین اصطلاحات و همون اصطلاحات رو به اصطلاح به کار بردن و توضیح دادن، که همین مثل نفس اماره که اینا میگن تو متن دینی است. مسئله هوای نفسی که میگن تو متن دینی است. اینا حالا تا اینجا که گفتیم، خب بعد از این رسیدیم به این که خب هوای نفس رو بخوام، نفس اماره رو بخوام توضیح بدیم، باید بحث هوا رو مطرح کنیم که نفس اماره اون نفسی است، اون حقیقتی است که دارای هواست، دارای احواست. تو متن دینی هم هوا و احوا رو توضیح دادیم، یعنی یک نوع میل، یعنی خواسته، یعنی خواهش های خاکی. اینا رو دیروز توضیح دادیم. این خواسته خاکی تو انسان است به حسب طبع او. اینا رو بعدا توضیح میدیم، اینا با تحلیل بشه هر کدوم، حالا آهسته آهسته باید جلو بریم تحلیل، ولی الان چون آغازش هست، به حسب خواسته خاکی، خواسته خاکی، میل خاکی، گرایش، کشش، که گفتیم در ناحیه تحریکی است، نه در ناحیه ادراکی، اولا اصلش به صورت یک نوع میل در او هست، یک نوع کشش در او هست. توضیح دادیم اینها رو. خب اینا رو که عرض کردیم، آیاتش رو خوندیم و دیدیم میگن نفس دارای این هواست. اینا تا به توفیق الهی تا اینجا رسوندیم، باز دیگه بر نگردم و توضیح ندم. و عرض کردیم لفظ هوا و احوا تو قرآن بسیار مکرر و تو روایات، که حالا من بعضی از روایات هم میخوام خدمتتون بخونم تو این زمینه. مثلا امیر المؤمنین میفرماد اشع الناس من غلب هواه، هوا، هوا، هوایی که گفته شد. یا از امیر المومنی پرسیده شد ایو سلطان اغلب و اغوا، قال الهوا، لفظ هوا این تعبیری که گفته شد، یا این بیان امام صادق که چون آیاتش هم خوندیم که تهوا تهول انفس که گفته شد، اونها میتونه کمک بکنه، تهول انفسی که دیروز گفت لا تدع النفس و هواها، نفس رو به حال خود، لا تدع النفس و هواها، نفس رو به حال خود نگذار و هوای نفس، باز از هوای نفس، این اضافه ای که میشه توضیح دادیم از آیات به دست اومد، نه نفس عن الهوا گفتیم، یعنی نهی کنه نفس رو از هوای نفس، میل نفس، خواسته نفس، اینا رو گفتیم. الان حضرت میفرمایند لا تدع النفس و هواها فان هواها فی رداها، چون سقوط نفس در این به اصطلاح پیروی از نفسه، و ترک النفس و ما تهوا عزاها، ترک نفس، ترک نفس کنی و اون چرا که میل نفس، ما تهوا عزاها، اذیت نفس، یعنی نفس در زحمت بود، مثلا میل داره یه چیز رو بگیره شما بهش نمیدید اذیت میشه، عزاها، و کف النفس اما تهوا دواها. میفرماد که نفس رو از اون چی که میل داره تهوا دواش اینه، دوایی اگه میخوای نفس رو دوا بکنی، مشکلش رو برطرف کنی، با چیکار کنی؟ کف نفس کنی اما تهوا. باز از این تعبیر، اینها به نظرم خیلی داره ادبیات ویژه‌ای رو پدید میاره، این که هوای نفس، نفس برای خود هوا و میل داره و باید جلوی این میل رو گرفت، اما تهوا رو گرفت. حالا اینی که خوندیم چند تا حدیث دیگر هم هست، باز در ادامه خواهم خوند، عرض خواهم. خب این شد یک ادبیات، یعنی یک، ولی دیگه اذیت که میشه، ولی دواش هم هست دیگه، اذیت که میشه، الان به شکل اجتماعی هم وجود داره، به شکل فردی هم وجود داره، میبینید به شکل اجتماعی و از ما جلوشون رو میگیرید چی جور سر و صدا میکنن به شکل فردی میخونیم. الان میگم دیگه، من یعنی زیاد تاریخ شروع میکنم، میگفت که آهسته آهسته با جلو رفت دیگه، اولیش درست بشه، بعد ببینیم آیا فطرت هست نیست چجوریه، اینا میرسیم توضیم، الان آهسته آهسته میرسیم، اتفاقا همینا باعث میشه متوازی میفهمیم نفس یعنی چی، به کدوم بخش میشه. الان عنوان دادیم خاکی، ولی بعدا میبینیم واقعا این خاکی اون الویه، اینا توضیح میدیم، اون امیال الویه، این امیال خاکی، میرسیم اول کاره. من فقط برام مهمه این که ببینیم متن دینی ادبیات داده، ادبیات فقط صرف ادبیات نیست، داره یک واقعیت نفس الامری درون ما رو گزارش میکنه، و اون چیه؟ اون میل خاکی که در ما هست، امیال خاکی متعددی که داره، شهوتی که هست، طمعی که هست، انانیتی که هست، ترسی که هست، حالا هر چی که میخواد بگیم، امیال، حالا هر چی، حسدی که هست، منفعت طلبی که هست، کافرکشی که داره، و خیلی چیزای دیگه. خب این شد یک بیان. یک چیز دیگری هم باز تو متن دینی است، ادبیات دیگری هم دادن به اسم شهوت و شهوات. تا به حال گفتیم هوا، در مورد هوا رو دیروز توضیح دادیم، امروز هم یه اشاره کردیم، تمام شد. حالا میخوام به ادبیات دومی که متن دینی راه انداخته، شهوات. در آیه 59 سوره مریم خداوند سبحان فرماد فخلف من بعدهم خلف، بعد از اینا عده‌ای اومدن جاشون قرار گرفتن، جانشین اینا شد، عزاء الصلاة، نماز رو از بین بردن، تباه کردن، و تبع الشهوات، تابع شهوات شدن، فسوف یلقون غیا، که بعد گمراهی خودشون هم میبینن که چی شد. خب این که وتبع الشهوات، لفظ شهواتی که اینجا به کار رفت، که عمدتاً به نظرم محور ادبیاتی که ما تو نفس اماره میخوام این آیه است، یکیش اینه، یکی همون بحث اهوا و هوا. حالا آیات دیگر رو میخونم، ولی آیات دیگر رو باید یه تبیینهای دیگری هم اضافه کنم. در آیه 27 سوره نساء
والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. خدا میخواد که شما توبه کنید، اما اونایی که تابع شهواتن دین رو بر نمیتابن، که سیاق بحثشون در مورد بحث های به اصطلاح این که محارمی هستند و نکاح به شکل خاصی اجازه داد، شهوات اینجا رو نوعاً گفتن اونایی که به اصطلاح شهوات دارن، شهوات هایی که ما میشنم شهوات های جنسی دارن معنا کردن، و الا اصلش معنای عامه. اونی که عرض کردم قبلش و تبع شهوات آیه 59 سوره مریم خیلی دیگه واضحه. اینجا رو بعضی فقط شهوات به معنای چی گرفتن؟ شهوات های جنسی به دلیل سیاق آیه، و الا اینم میتونه عام باشه. یریدون یرید الذین بله یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اما اونایی که اهل شهوت بودن، تابع شهوت بودن، شهوات بودن، اونها میخوان برگردن از این فضا و به سمت مثلا زنا برن و امثال این. بیان آمد. آیه 14 سوره آل عمران اینجوری: زوجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. اینجا که گفته زوجن للناس حب الشهوات، نوعا هم اهل لغت و هم مفسران گفتن حب الشهوات یعنی مشتهیات، خود شهوت نه، متعلق شهوت رو گفتن. دقت میکنم شهوات اینجا رو گفتن، چون شهوت گاهی به معنای مشتهیات هم به کار میره، هم تو لغت گفتن، توضیح دادن. مفردات راغب نگاه کنید، مجمع رو نگاه کنید، المیزان نگاه کنید، ببینید این آیه از یک جهت میتونست استفاده به شرطی که شهوات شهوات باشه، نشه مشتهیات. ولی اون آیه 59 سوره حضرت مریم دیگه خیلی خوب میتونه به درد بحث بخوره. چیه؟ و خلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلات و اتبعوا الشهوات. خب ادعی اومدن که تابع شهواتن. شهوات چیه؟ تو لغت توضیحاتی که آمده اینجوریه، مثلا تو مجمع البیان: طبقان النفس الى المشتها. اون امر لذیذ که مشتها هست، نفس یک نوع طبقان داره، میخواد به سمتش بره و میخواد او رو به چنگ بیار. یا مفردات راغب: اصل الشهوه نزوع النفس الى ما تريده، میل نفس به سمت اون چی که میخواد. دقت میکنید این عنوان رو داده مفردات راغب. و بعد مصباح از شهوه اشتیاق و نفس الاشه. ما تو زبان فارسی اشتها و شهوت اینها رو داریم، نه اینکه نداره، ولی دقیقا میخوام معناش رو مشخص کنیم. مصباح از شهوه اشتیاق و نفس الاشه، یعنی یک نوع اشتیاق توش هست. ولی اگر خوب تمام موارد رو نگاه کنیم، شهی موارد دیگه میگن لذیذ، اگر با همه اینها باشه، این بیانی که از تحقیق انجام داده خوبه. این چی که از تحقیق تو این زمینه گفته: هو رغبت شدیده من النفس الى شیء یلائمه، به شیئی که ملائم طبعش هست و لذیذ براش هست اشتیاق شدید داره، رغبت شدید داره، رغبت شدیده تا معناش. تو المنجد اینجوری اومده: شهایشی شهوتن و اشتها الشی احبه و رغب فی رغبتن شدیده. اون میل شدید، میل شدید و از شهوه چیه؟ حرکت و نفس طلبن للملائم او لذ، یعنی لذیذ، یعنی نفس حرکت میکنه، نفس حرکت میکنه برای اینکه بتونه اون ملائم رو به چنگ بیاره، اون لذیذ رو به چنگ. اجالتن تو شهوت یک نوع میل شدید خوابیده، میل شدید و حداقل میل خوابیده، این داشته باشید، میل شدید یا میل خوابیده و میل به امر لذیذ، یعنی امری که مطلوبش هست، ملائمش هست.
خواهانش هست، دقیقا اون لذت بخش براش. خب این تعبیرم تو فرهنگ قرآنی آمده. اگه این را بخوام حالا باز کنیم، باز یک ادبیاتی که در بحث نفس اماره پدید میاد شهوات و نفسه تو همین جا، یعنی تو خود احادیث پیدا شده تو این سبک، دقت میکنید؟ یعنی شهوت نفس، شهوت نفس، یعنی نفس دارای میل است، میل شدیده، میل به لذائذ، میل به لذائذ مناسب خودش، دقت میکنید؟ اینم تو مسئله میشه بهش اشاره کرد. حالا که این رو گفتیم، باز میبینید همون مسئله سر در میاره که دیروز عرض کردیم. دیروز چی عرض کردیم؟ گفتیم هوا میل بود، و میل چی بود؟ به بعد عملی انسان، نه بعد عملی و تحریکی انسان، نه بعد ادراکی اصلش اول. یعنی یک نوع میلیست که در خود میبینه، میبینه مثلا میل به جنس مخالف داره، میل به این غذا داره، میل به نمیدونم چی داره، اینکه مالی رو به چنگ بیاره، انواع میل هایی که هست، میل هایی که هست. اونجا که ما عرض کردیم میل حتی امر منفی رو هم میگیره، توضیح دادیم. خب اینها رو که عرض کردیم، حالا ببینید این حدیث امام صادق رو این حدیث رسول الله رو که هم از رسول الله نقل شده هم از امیرالمؤمنین، حفت النار به شهوات، این حتما اینا رو دیدید دیگه. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و غم هوا نفسه. واضح است داره تعبیر چی جوریه؟ رحمت کنه کسی را که از شهوت خود رو بکنه، از شهوتش خودش، نزع عن شهوته و غم هوا نفسه، هوا نفس رو سرکوب کنه. این غم ای که گفته شده، حالا ما بعدن که مبارزه با نفس میرسیم، خود مبارزه با نفس، این نزعه، اون غمه، همه اینا باید معنا بشه. الان قصد ما ورود در اون نیست، ولی این تعبیر فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا وأنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوا. این حدیث رو هم از رسول الله نقل کرده، هم تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین. باز این تعبیر رو ببینید، رسول الله به سلمان، ان من اشراط القیامه، اون موقعی که قیامت میخواد بیاد باید چه شرایطی پیدا میشه؟ اشراط قیامت، ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاه و اتباع الشهوات و المیل مع الاهوا. این تعبیر قرآنیش چی بود؟ ما خوندیم تازه، فخلف من خلفهم من بعدهم خلفان اضاع الصلاه و اتباع الشهوات، نبود اضاع الصلاه. الان تعبیر حضرت چیه؟ ایام قیامت نزدیک میشه، اینجوریه. چه خاصیتی داره؟ ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاه، یعنی نماز رو ضایع میکنن، و اتباع الشهوات، تابع شهوات میشن، و المیل مع الاهوا، یعنی حیوانیت و هواپرستی و اینا همه جا رو میگیره. اگر بخوام تعبیری از شهوت بکنم، میتونم بگم شهوات هوسها و خواسته های لذیذ و امیال به سمت لذائذ، امیال به اصطلاح به سمت اشیایی که لذت بخشند. خب اینا رو گفتیم. اگر هر دو رو نگاه کنیم، باز میبینید اون چی که در مورد نفس گفتیم، نفس چی اساسا؟ همین به همین امیال، میل، خواه لفظ هوا و اهوا، خواه لفظ شهوت و به اصطلاح شهوات، اینا که تو نوع روایات وقتی صحبت نفس اماره میکنه، یا صحبت شهوات رو میکنه یا صحبت هوا رو میکنه، یعنی میل ها، خواهش ها. اولا البته بعدها میبینیم نفس اماره تا کجا پیش میره، ایشان لرز. نه اشاره است اتباع و شهوات و میل مال اهوا. اصلا همین توضیحی که میده، در حقیقت دو ادبیاتی که تو متن دینی اگه بخوام بگم، از یک جهت معناش همون میشه، عطف تفسیری اگه بخوام بگم، بیان یک سر است. این حدیث رو چون یادم رفت بخونم میخونم، ولی الان دیگه باید این رو قبلش میخوندم. امام صادق، احذر و احواکم، از هواهاتون بگذرید،
تحذرون اعداءكم فليس شيء اعدا للرجال من اتباع اهوائهم. خب دیگه این رو باید قبلا میخوندم نخوندم خوندم بگذارین. حالا تا اینو گفتیم ما الان یه لفظ شهوتی پیدا کردیم و یک لفظ هوا و دست بر قضا تو بیانات اهل بیت تو بیان رسول الله این رو در مورد انسان با دقت‌های زیادی همراه کردن که من حالا میخوام وارد بشم. حدیثی است از اونجا شروع میکنم تا بعدها بتونم بحث رو پیش ببرم. ببینید اصل بحث رو از اول مقدمه بچینم. ما این خواسته های خاکی رو در انسان داریم، کنارش خواسته های دیگر انسان نداره. انسان به حسب فطرتش یه دسته خواسته های ویژه هم داره. ما ازش نمیگم به خواسته های علوی. چیز عجیبی است تو انسان، از یک جهت میل به جنس مخالف داره میگه کام بگیر، از یک جهت میگه خیانت نکن. این چیز عجیبیه، هم بگه خیانت نکن هم بگه کام بگیر. این چجور جور در میاد؟ توضیح میدن تو بیانات اهل بیت اومده آیون عرفا هم توضیح میدن. یکیش برمیگرده به اون بعد فطرت، فطرت این رو خیانت میدونه ولی میرسه به نفس اماره این میگه کام بگیر، این میگه کام بگیر، اون میگه کام نگیر. جایی میرسه مثل انفاق، اون لذت میبره، این یکی میگه با از دست دادیم، اون حرص و طمعی که داره یه نحوه زحمت میفته، اون یکی داره بهش به اصطلاح خوش میگذره، اون یکی خوشش میاد این بدش میاد. چرا اینجوریه؟ اگه خوب بخوایم نگاه کنیم باید برگردونیم به ذات انسان که ما نا آهسته آهسته به ذات برمیگردیم میرسونیم. فقط اول الان برای شروع، یعنی چیز عجیبی است، ما امیالی داریم، امیال پاکی، یه امیالی داریم امیال الوی. هر وقت او رو داریم لذت میبریم، احساس پیروزی میکنیم، هر وقت این رو به سمتش میریم احساس شکست هم میکنیم ولی لذتش هم میبریم. یعنی شهید متعلی تعبیر میکرد هم شکست میخوره، احساس شکست میکنه، هم داره لذت میبره. شکست هم خورده، مثلا یتیمی رو باید نوازش میکرد، زیر گوشش زده، مالش هم گرفته، از یک جا به اصطلاح لذت برده که خب الحمدلله مال به دستم اومده، احساس میکنه یک کمی وسعت زندگی پیدا کرده، ولی از یک جهت هم احساس شکست هم میکنه. این چی جوریه؟ به دو بعد انسان برمیگرده که حالا ما جلوتر رفتیم بیشتر توضیح میدیم، الان اولشه. یک بعد رو میگیم بعد فطرت، یک بعد رو میگیم بعد نفس. دو بعد انسان، یکی نفسه یکی فطرت. یعنی ما دو میل داریم، هر دو هم میله، هر دو گرایشه، فطرت هم میله، گرایشه، میله، ولی این میل به سمت بالا میکشه، این میل به سمت پایین میکشه، این به سمت خاک میکشه، این به سمت بالا. تا این تر میکنید یک نوع تنازع پیدا میشه، یک نوع جنگ پیدا میشه. دقت میکنید، حدیثی است، حالا من با این مقدمه کشیدم، حدیثی است از رسول الله نقل میکنم و بعد همین حدیث به عینه از امیرالمومنین توی بهار آمده. بهار جلد 57 صفحه 299 به این شکله. سه موجود رو بررسی میکنه، یکی ملائکه، یکی بهائم و حیوانات و یکی هم انسان. در این روایت اومده ملائکه عقلون بلا شهوه، عقلون بلا شهوه، و حیوانات و بهائم شهوتون بلا عقل، ولی انسان عقلون مع شهوه. خیلی خوب این حدیث، اگه من به نظر اگه کسی این رو خوب حل کنه حقیقت نفس اماره میتونه از دل همین در. البته الان هنوز نمیخوام تا به اینجا جلو برم، میخوام زمین چینی کنم در این امیال خاکی، در کنار این امیال خاکی یه امیال عنصری. امیال خاکی توی روایت ازش به شهوت، امیال علوی ازش تبدیل شده به چی؟ عقل، فطرت. دقت بکن، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عقل و هوا. اونجا عقل و هوا گفته شده، اینجا گفته عقل و شهوت. دقت میکنیم؟ حالا بخونیم این رو. ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل. خداوند خلق کرده ملائکه رو و ترکیب کرده
در اونها در این ملائکه عقل را، یعنی درشون قرار داده عقل، هویتاً هویت عقلی. و خلق البهائم و رکب فیها الشهوه. ادبیات شهوت نداشتیم، الان شهوت شده اون قوه‌ای که دارای شهوت است. دقت کنید، این شهوتی که الان اون قوه است، تو کتابای لغت نگاه کنید آمده ظاهرا تو همون مفرد راقه اومده. گاهی شهوت میگیم یعنی نفس میل، گاهی شهوت میگیم یعنی مشتها، گاهی شهوت میگیم یعنی قوه‌ای که از او میل برمیخیزد. الان این خود قوه رو میگیم، یعنی خود نفس اماره میشه. ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل، فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوه، یعنی شهوت رو درشون قرار داد. تو بهائم شهوت قرار داد یعنی چی؟ یعنی نفس رو قرار داد، نفسی که از اون میل برمیاد، امیال خاکی برمیاد. دقت کنید چی عرض میکنم. و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوه. درست شد؟ خب این تقریبا مشخص میکنه که تو انسان ما باید توقع هم جهت عقلی داشتیم هم جهت شهوتی، هر دو رو باید داشته باشیم. فمن غلب عقله شهوته فهو اعلا من الملائکه، و من غلب شهوته عقله فهو ادنا من البهائم. خود این الان بلهم ازلی که تو قرآن آمده رو میشه باش معنا کرد. الان قصد ورود ندارم، فقط میخوام اصل حرف رو داشته باشیم، چون ما اول کاریم هنوز زبونمون باز نمیشه. من باید راهی رو باز کنم، از اون راه بتونیم جلوتر بریم، مسائل رو بشه مفصل. خب حالا این مسئله که اینجا گفته شد، اجالتا حرفش اینه، خب ملائکه عقلند، انسان چرا برتر از ملائکه گاهی میشه؟ خب در این که عقل داره شهوت هم داره، باید بجنگه و به عقل رو غلبه بده. یه جنگی در پیش داره، جنگ فطرت و نفس وجود داره، جنگ عقل و نفس وجود داره، او باید انجام بده. خب طبیعی است که او برتر میشه و گاهی از بهایم پستر. میگیم بهایم شهوت دارن، عقل ندارن. خب تو عقل داری، تو چرا تم به شهوت دادی؟ تو اگر تم به شهوت بدی غالب بشه شهوت بر تو، تو از بهایم هم پستری. بهایم عقل ندارن، اینجوری دارن انجام میدن. این بیان رو داره، البته ما بعدا توضیح خواهیم داد دیگه، نباید الان بیستی، ولی نکته ای توش هست. من انشاءالله یادتون باشه بعدها از همین باید حقیقت نفس اماره رو به دست بیاریم. فرمایش داشتید؟ عرض کردم بهار جلد 57 صفحه 299 اگه اشتباه نگیرم، از امیرالمؤمنین. همین رو جناب مولانا تو دفتر چهار روم، این رو حتما برید رجوع کنید. معلوم خواهم در فضای عرفانی ببرم حلش کنم، تو فضای عرفانی که مولانا کلن بدونید مثنویش کتاب تعلیمیه، در اینی که منظوم هست کتاب تعلیمیه، مثل غزلش، غزلیاتش، دیوان شمسش، او فضای تعلیمیش غلبه نه فضای احساسیش غلبه، ولی اینجا فضای تعلیمی غلبه داره بر فضای احساسی، در اینی که توش بحثای احساسی هم داره، مطالبی داره، اینو هست. ولی نکتش اینه، لذا بسیاری از نکته ها درست مثل کسی که میاد منظومه می‌نویسه، حاجی سبزواری به شکل اشعار، ما چه توقعی داریم؟ متوقع نداریم داره نظم میگه، مثلا داره شعر میگه و فضای احساسی یک حالت کتاب رسمی احساس میکنه باش روبرو میشیم، یه همچه حالت داره. وقتی الفیه ابن مالک می‌نویسن ولو به صورت اشعار باشه، ما تلقی میگه با داریم یک فنی به اسم فن نه باش روبرو. دقت میکنید؟ اینو دقت کنید، فضای تعلیمی درش غلبه داره. فضای تعلیمی یعنی حالا البته شیوه ای داره، فضای تمثیل، از فضای ادبی و کار تمثیلی خیلی استفاده میکنه برای نوع بحثاش، نوع بحثا. این حدیث رو آورده از رسول الله نقل کرده و بعد بله اون اشعار رو کجا نوشتم پیدا کنم، بعد مثلا این در مورد فرشته، اگر درست همشو نوشته باشم، بله من حالا نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. حالا اینا نمیخوام همه رو بخونم الان چون قصد ورود ندارم. مثلا وقتی میرسه به فرشته، تا میخواد فرشته توضیح بده میگه وقتی عقلم بلا شهوه، میگه نیست اندر عنصرش در ذاتش، اندر عنصرش هرس و هوا. هرس و هوا وجود نداره. شهوت طبیعی کرده چی؟ هرس و هوا. نور مطلق زنده از عشق خدا سراسر نوره، یعنی توش هیچ ظلمتی وجود نداره. یادتون باشه نفس اماره توش ظلمت هست. اینا رو تحلیل میکنه انشاءالله، توضیح میده. الان دقت میکنه این توضیحات رو ایشون میده تا میرسه به تعبیر ایشون اینجوری: چالش عقل، چالش عقل، چالش عقل با نفس. عقل و نفس چالش دارن، با هم دعوا دارن، همچون تنازع مجنون با ناقه. اون جریان نقل میکنه به اسم مجنون و ناقه. اینجا خیلی زیبا به این اندیشه میپردازه، یعنی بناش اینه که بیان تمثیلی داشته باشه، با تمثیل توضیح. جریان نقل میکنه که مجنون میخواست به سمت لیلی حرکت کنه و بعد خب راه دور بود. حالا اینا من دارم کمی زمین سازی خودم اضافه میکنم تو اون مسئله فضا رو روشن کنم که جناب مولانا. راه دور بود، اومد گفت خب پس ناقه رو بگیرم از این خونه که ناقه رو بردارم برم به سمت به سمت لیلی. حالا این ناقه چیه؟ یک بچه شتری هم داره. این شتر بچه شتری هم داره تو خونه هست. ایشون تعبیر میکنه کره ناقه. این کره ناقه رو اونجا گذاشت، ناقه رو گرفت و رفت. یه خیلی مسیر رو رفت و تا توجهش گرفته میشد به سمت لیلی حرکت کرد. تا یک کمی توجهش گرفته میشد این ناقه احساس میکنه این افسار سست شده، اون متوجه نیست. تا این میشد این ناقه چیکار میکرد؟ راه تغییر میداد، میاد به سمت بچه ناقه حرکت میکرد، کره ناقه حرکت میکرد. این ور میومد، ایشون میخواست اون ور. حالا تو جریانی که ایشون نقل کرده اینجوریه که این میخواست به اون سمت بره، ولی هر وقت حالا من تعبیر میکنم، اینه من اضافه میکنم، هر وقت خوابش میگرفت، هر وقت نمیدونم چی میشد، این ناقه میدید که مثل که افسار شل شده راه تغییر میداد، بر میگشت میدید این همه راهی که رفته و همه رو برگشته که مجنون میدید، باز دوباره میبود دید اینجوری نمیشه. حالا تو اون جریانی که مولانا نقل میکنه میگه چاره اینه، من این ناقه رو بذارم به حال خودش بره، من خودم راه خودمو میگم. خوش انداخت رو زمین که میگه تو پاشم شکست. حالا توضیح ایشون اینجوری، ولی اصل حرف چیه؟ ایشون میخواست، جناب مولانا میگه این جنگ و تنازع جدیه، یکی فطرت به سمت بالا میکشه، یکی به سمت پایین، نفس به سمت پایین. اینو دعوا جدیه، دعوا جدیه، این تنازع جدیه. درست مثل مجنون فطرت ما که به سمت لیلی نور میکشه اون ور، و به اصطلاح ناقه نفس ما که به سمت شهوات و امیال میکشه. این واقعیت، یعنی دو تا میل داره. و بعد میگه این جنگ چون هست، این اینوری میکشه اون اونوری. حالا ببین چی در میاد، انسان باید چی کار کنه. ایشون که حرفش اینه که باید آقا پیاده شده از نفس اماره، این نفس اماره رو به حال خودش گذاشت، یعنی در واقع نفس اماره رها کنه، بیاد به سمت فطرت. حالا تعبیرشون اینه: چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه. دعوای عقل و نفس، دعوای فطرت و نفس، همون بیان رسول الله رو حالا میخواد توضیح بده. رسول الله فرمود عقل و شهوت، ایشون تعبیر کرده عقل و نفس، نفس یعنی نفس اماره، همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوی حره، میل ناقه واپس سوی کره. تعبیرشون چنان که گفت مجنون. حالا یک شعر عربی داره، بعدش دیگه شروع میکنه به توضیح: هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها لمختلفان. هوای ناقه من به سمت پشت میکشه، هوای من به سمت جلو میکشه و این دوتا با هم جمع نمیشه، اینی و ایاها، این دوتا با هم جمع، من و این ناقه، لمختلفان، با هم جمع نمیشه. حالا بیان ایشون تو دفتر چهارم اینجوریه: همچون مجنونند و چون ناقش یقین، یعنی ناقه اش یقین، میکشد آن پیش و این، میکشد آن پیش و این واپس بکین. این میخواد جلو بره، اون میخواد به عقب بره. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. این میخواد به سمت کره بره. آخرش میکشونه به این تمثیل رو به تبیین واقعی: جان گشاید، من دارم بخشا اینو، جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگال ها، این بر میکشه لفظ تنم رو برده، این یادتون باشه من باید این تن رو بعدن ربطش با نفس اماره، این به این سمت چنگ میزنه به سمت زمین، جان به سمت بالا. باید فکری کنید، فکری به حال اینو میگن تنازع نفس با فطرت. پس ما دو نوع میل داریم، شما در تمام صحنه ها میتونید اینا رو پیدا کنید، برید بگردید میتونید. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم اون شب بحرانی که عمر سعد باید تصمیم بگیره که چه کنه، بهش گفتن حکومت ری میخوای، باید سر ابو عبدالله رو بیاری. اونجا چی کار کرد اون شب بحرانی؟ گزارش ای کردن، راه میرفت با خودش هی حرف میزد چیکار کنم چیکار نکنم. یک حرفش اینه، خب من پسر پیغمبر رو بخوشم؟ نه نه. بعد میگه خب حکومت ری رو چیکار کنم؟ دقت میکنه این دوتا نگاه کنه چی جوریه، یعنی آدم رو چقدر. و این تنازع ادامه پیدا تا بالاخره شد چی؟ حکومت ری ولو به قیمت کشتن ابو عبدالله. نیست مگه؟ ما اینو میگیم تنازع. این تنازع حالا یک جا الان مطرح کردیم، شما در تمام صحنه ها همیشه این رو میبینید، همه جا تو همه صحنه ها. این همه ها نیست که تو روایات ما به اسم جنود عقل و جهل آمده. جنود عقل و جهل، جنود عقل تواضع، مثلا این طرفه، استکبار اون طرفه. یعنی از یک طرف نفس میخواد خودش انانیت خودش رو استکبار ببره، از یک طرف هم فطرت میگه تواضع ببرس. اون میخواد رأفت داشته باشه، این میخواد زمختی داشته باشه. یعنی رأفت و زمختی قابل جمع نیست، ولی وجود داره، این تنازع وجود داره. تا این تنازع مطرح شد، حالا میمونه مرحله بعد. من الان قصد ورود زیاد ندارم چون نباید الان نتیجه بگیرم. نتیجه‌ای که باید بعدم بگیریم اینه، خب حالا که این شد باید چه کرد؟ منم بین دو میل تصمیم گیرنده کیه؟ من. بعد این توضیح میده این دو میل چه مقدار کار میرسه، تصمیم گیرنده چرا باید باشه، چرا تو قرآن اومده، بحث تبعیت اومده، اینا رو توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. تا اینجا باشه انشاءالله بعدا خدمت هست. ظاهران هفته بعد که دیگه نیست، درس ها نیست انشاءالله بعد از دهه محرم، دهه اول که به پایان رسید، بعدش خدمت هست. درس ها شروع شد خدمت هست. جان جان نخه نه بلد
نمیشناسی؟ نه نمیشناسی. یک سری خواستم یک داری آنگی آنگو خود نرسم به خدمتون که بعضی درسته که مدسره که میدن میگم.